بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مشبارق، صفحه 138، سطر 13. فنقولو مما یعینو علی معرفت ان العارض المسموع له وجود من خارج ایزن انه لو کان. بحث در این داشتیم که صوت در خارج حس موجود است یا امری است که در حس ما موجود میشه. نظیر همین بحث رو در لون هم داشتیم، دیروز اشاره کردم که در لون هم اختلاف بود که لون در خارج حس ما موجود است یا در حس ما موجود میشه و حس ما او رو مییابد در حالی که در خارج نیست، یعنی به نظر میرسد این لون، نه که در خارج هست. حالا صوت هم شاید به نظر برسد، در خارج نباشد. بالاخره این اختلاف هست که صوت در خارج موجود است و من اون صوت موجود در خارج رو حس میکنم، یا حس من صوتی رو مییابد در حالی که در خارج صوتی نیست. یه اختلاف دیگری هم در مسئله موجوده که دیروز اشاره کردم و اون اختلاف اینه که بر فرض صوت در خارج باشد و ساخته حس من نباشد، آیا در خارج از گوش من هست یا در درون گوش من هست؟ جاش کجاست؟ اگر در خارج از حس من وجود دارد، کجا وجود دارد؟ تو هوایی که در گوش من است وجود دارد یا هوای بیرون از گوش هم وجود دارد؟ این اختلاف دیگه هم هست. پس دو تا اختلاف رو وقتی با هم مقایسه میکنیم این چنین میشود. اختلاف اول این است که آیا صوت خارج حس وجود دارد یا نه. اختلاف دوم این است که آیا صوت خارج سماخ وجود دارد یا نه. هر دو کلمه هم کلمه خارجه، منتها یکی بحث در این است، در یکی بحث میکنیم که در خارج حس وجود دارد یا نه، در یکی بحث میکنیم که در خارج سماخ وجود دارد یا نه. پس کنهو سه تا قول در اینجا تصویر میشه. یک قول این است که در خارج گوش وجود دارد، پس در سماخ هم وجود دارد، در حس هم وجود دارد. قول دوم اینه که در خارج گوش وجود ندارد، در سماخ وجود دارد. اگر در سماخ وجود دارد، در حس هم وجود دارد. قول سوم اینه که نه در خارج گوش وجود دارد، نه در درون گوش وجود دارد، اصلا در خارج حس وجود ندارد، بلکه در حس موجود می شود. اینم قول سوم. یعنی بر اثر مماسه اون موج با حاسه چیزی به نام صوت تولید می شود و لازمم نیست اون چیز از سنخ این اثر، از سنخ اون مؤثر باشد. مؤثر موج است نه صوت، اثر صوت است که اینا از یه سنخ نیستن. اینو دیروز اشاره کرد. و مثالم زدم که گاهی مؤثر اثری میگذارد که از سنخ خودش نیست. خورشید اثر میگذارد سیاهی را که سیاهی از سنخ خودش نیست. البته امروز ثابت میکنند که اون سیاهی که بر صورت یا بدن انسان بر اثر تابش خورشید به وجود میاد اثر خورشید هست، ولی اثر خورشید تنها نیست. زیر پوست انسان غده هایی وجود دارد که بر اثر تابش خورشید اون غده ها رنگ سیاهی رو تولید می کنند. پس خورشید کار خودش رو داره می کنه که حرارت رسوندنه، نه سیاه کردن. سیاه کردن عاملش خورشید نیست، عاملشون قده های زیر پوسته. یا لااقل خورشید جزء علته، علت تامه نیست. قدما هم نمیگفتن خورشید علت تام است. اگه خورشید علت تامه بود، سنخیت بین علت و معلول اختزا میکرد که خورشید آنچه را که میدهد خودش داشته باشد، مطیع شی باید فاقد نباشه. پس ما خورشید رو مؤثر میبینیم، علت تامه نمیبینیم، یعنی مقتضی میبینیم. مقتضی لازم نیست آن با اثری که میدهد یکسان باشد، یک سنخ باشد. این که میگن موتی شی فاقد شی نیست، این درسته، ولی در جایی که شی جزء الله باشد لازم نیست معلول از سنخ خودش باشه. مثلا خداوند نسبت به ماها علت فاعلی است، اما علت قابلی نیست. ما احتیاج به فاعل قابل با هم داریم. اون وقت این فاعل قابل با هم میشن علت تام برای ما. و نباید انتظار داشته باشید از خداوندی که علت فاعلی است که جسم باشد، چون من جسمم. به دلیل اینکه من معلول جسمم، لازم نیست خداوندی هم که علت از جسم باشه. اون علت فاعلیه، اون علت تامه نیست. اگه علت تامه است، اگه علت تامه بود و من جسم بودم، اونم با جسمی بود، اما اون علت فاعلی منه. من علت قابلی هم لازم دارم. جسم از ناحیه علت قابلی من آمده، جسمیت از ناحیه علت فاعلی نیامده، از ناحیه علت قابلی آمده. پس بنابراین لازم نیست من از همه جهت مثل فاعل باشم، در حالی که معلول باید مثل علت باشد، فقط مرتبه نازله باشه، مرتبه نازله باشه. مثلا موجودات مجرد ملاحظه کنید، نمیگیم مثل خدا هستن، ولی مرتبه نازله وجودن، مرتبه نازله تجردن، جسمم ندارن. کمالاتی که واجب تعالی اونام دارن، منتها در حد نازلش، در حد امکانیش. واجبش خدا داره، امکانیش رو این نداره. به ما که میرسه یه چیزا اضافه پیدا میکنیم، جنس پیدا میکنیم، در حالی که خدا جنس نداشته. به ماها که میرسه اضافه پیدا میکنیم، بخاطر اینکه ما احتیاج به علت قابلی داریم. چون احتیاج به علت قابلی داریم، جسم داریم. دیگه نمیشه گفت موتی شی که خداوند دست فاقد نیست، پس خداوندی که جسم عطا کرده باید خودم جسم باشه. اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون علت فاعلی است و علت فاعلی وجوده، علت تامه وجوده. علت فاعلی ماست و علت تامه وجوده. چون علت تامه وجوده، سنخ وجود خودش داره. اما چون علت تامه جسم نیست، پس سنخ جسم خودش نداره. این به لسان فلسفه است. به لسان عرفان بگید همونیش که بارها عرض کردم، که خداوند وقتی تنزل میکنه، این جسم خاصیت تنزله. لازم نیست این خاصیت تنزل رو اون غیر متنزل هم داشته باشه. اونی که در مرتبه عالیش، لازم نیست اون خصوصیات مرتبه نازله رو داشته باشه. همونطور که صورت عقلیه که من در ذهن دارم وقتی به زبان میاد با صوت همراه میشه، ولی خود اون صورت عقلیه همراه صوت نیست. این همراهی صوت خاصیت تنزل اون مطلب عقلی است. خاصیت تنزل لازم نیست در اون شیء متنزل، در اون شیء عالی هم وجود داشته باشه. هم به لسان عرفان گفتم، هم به لسان فلسفه.
این سنخیت معلول و علت تام باید باشه.
بله، سنخیت بین علت و معلوله. اونی که خداوند علت تامه وجود اشیاء، در این امرم سنخیت داره. البته سنخیت که داره یعنی اصل وجود رو داره، اصل وجودم اینا دارن، ولی وجود او کجا، وجود اینا کجا، تفاوت خیلی زیاده، بی‌نهایته. اونو نمیخوام عرض کنم، میخوام بگم سنخیت هست و خداوند علت تام است برای عقول، در برای عقولم سنخیت تام هست، منتها اون در مرتبه عالی، نه در مرتبه نازل. این مال لسان فلسفه است. به لسان عرفان باید گفت که این جسمیت و همسال اینا خاصیت تنسل. حالا من منظورم اینا نبود، اینا جمله مترزه بود، حاشیه بود که من رفتم. منظورم اینه که اگر مؤثری اثری گذاشت، لازم نیست حتما اثر سنخ خود مؤثر باشه. همونطور که مثال زدیم که خورشید اثر میگذاره سیاهی رو و سنخ اون نیست، بالاخره تأثیری و دخالتی در سیاهی داره. درسته که سیاهی به قول امروزی ها مربوطه به اون قده های زیر پوسته، ولی بالاخره خورشید بی دخالت نیست. با اینکه داره دخالت میکنه، شاید هم دخالتش هم تقریبا زیاد باشه، اما اثر از سنخش نیست و او از سنخ اثر نیست. پس ایرادی نداره که تمبوج اثر بگذارد در گوش ما و ما صوت بشنویم، در حالی که تمبوج صوت نیست. کسانی که منکر صوتن در خارج اینطوری میگن، میگن که تمبوج در خارج داریم، صوتو نداریم، اما همین تمبوجی که در خارج هست میاد تو گوش من، برخورد میکنه به سامعه من، اون وقت صوت تولید میشه، اون میشه مؤثر، صوت میشه اثر، اما اثری که از سنخ مؤثر نیست و لازم هم نیست اثر از سنخ مؤثر باشه. این توضیحاتی بود که من دیروز گفته بودم، منتها از من خواسته بودن که بیشتر توضیح بدم، حالا بیشتر توضیح بدم. بله؟
صوت
کیفیت
نیست؟ کیفیت
نیست؟ تمبوج هم کیفیت نیست؟ کیفیتی ممکنه منشای کیفیتی که بشه. در کیفیت بودن نه، بله در کیفیت بودن مثل همان، ولی خب اون موج کیفیت ملموسه یا مبصره، مسموع نیست، اما صوت کیفیت مسموعه. نوعشون با هم فرق میکنه، بله در جنس با هم شریکند، در جنس با هم شبیهند، هر دو از نظر کیفیت، هر دو کیفیت، هم تمبوج کیفیته، البته هم موج کیفیت، تمبوج نه، تمبوج هست که انفعاله، هم موج کیفیت، هم صوت کیفیت، در کیفیت بودن شریکن ولی در نوع کیفیت اختلاف دارند. و اینا مطالبی بود مربوط به دیروز. الان ابن سینا میخواد ثابت کنه که این عارض مسموع که ما اسمش رو صوت میگذاریم وجودی دارد خارج، یعنی خارج از حس. عبارت ابن سینا طوریست که خارج را در کلامش باید خارج از سماخ معنا کرد. پشت سرش ایزن میاره، ایزن را یعنی باید درون سماخ معنا کرد. عبارت ایشون اینطور است: صوت وجود دارد در خارج از سماخ، همونطور که وجود دارد در درون سماخ، و قهرن وجودم داره در حس. که توجه میکنید ابن سینا در خارج حس صوت را قائل است، به این کلمه دقت کنید، مطلقا در خارج حس صوت را قائل است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ خارج سماخ چه داخل سماخ. این توضیحی که من عرض کردم موافق بود با حاشیه‌ای که مرحوم جلوه در این قسمت داره، که ایشون خارج رو در عبارت ابن سینا به معنی خارج و سماخ گرفته. اما برداشت مرحوم لاهیجی اینه که خارج یعنی خارج از حس مطلقا، چه میخواد خارج از حس عبارت از خارج از سماخ باشه چه داخل سماخ باشه. طوری من معنا کردم که برداشت مرحوم جلوه با برداشت مرحوم لاهیجی یکی باشه، هر دوشون یک نتیجه دادند. اما برداشت مرحوم لاهیجی عبارت رو واضح‌تر تبیین میکنه، اگرچه برداشت مرحوم جلوه هم نظیر همینه. با این بیان خواستم بگم خارج لگمان خارج الحس بگیرید عیبی نداره، به معنی خارج سماخ هم بگیرید چنانچه مرحوم جلوه گرفته باز عیبی نداره. خب حالا این طرح مدعا بود. ابن سینا میخواد ثابت کنه که در خارج از حس هم ما صوت داریم. توجه کنید نحوه اثباتش چیست. کلام ابن سینا این مقدار مبهمه، با همین توضیحاتی که عرض میکنم انشاءالله مبین میشه. ابن سینا میگه بدون شک ما تموج رو در خارج داریم، اختلاف در صوته، در تموج که اختلاف نیست، همه قبول داریم که تموج در خارج است. و همه قبول داریم که ما صوتی میشنویم، حالا این تو خارج هست یا تو حس ما هست فعلا کاری نداریم، ولی بالاخره میشنویم، صوتی رو میشنویم، تموجی در خارج داریم و صوتی رو میشنویم. الان سوال ما اینه، این تموج با سامعه حس می شود یا نه؟ تموج با لامسه حس می شه. ممکنه موج خیلی شدید باشه بیاد برخورد کنه به لامسه من، لامسه منو متاثر کنه. گاهی از اوقات با باصره هم حس می شه. مثلا توی آب اگر شما تموجی به وجود بیارید حس می شه. با باصره هم حس می شه. هر سر این نیست که تموج رو با لامسه و باصره حس میکنیم یا نه، اون حس میشه. هر سر حس کردن با سامعه است، آیا ما تموج رو با سامعه حس میکنیم یا نه. تموج دو حس داره، یک حس صوت بودن، یک حس موج بودن. صوت حس صوت بودنش رو هم با سامعه حس میکنیم، اونم شکی توش نیست. حس موج بودنش الان داریم بحث میکنیم، آیا ما با سامعه حس میکنیم یا نه. این ابن سینا برای چی داره مطرح میکنه؟ توجه کنید این نکته که عرض میکنم مهمه. علت ذکر این مطلب اینه که اگر صوت در خارج نباشد فقط تموج در خارج باشد، این تموج که داره به سمت سامعه من میاد یا این موج که داره به سمت سامعه من میاد خودش با سامعه من حس میشه یا نمیشه. اگر ثابت کردیم که خودش با سامعه من حس نمیشه، باید ثابت کنیم، باید نتیجه بگیریم که پس در خارج سامعه من چیزی حاصل شده که اون داره حس میشه. خود تموج که میاد حس نمیشه، در حالی که سامعه من داره یه چیزی حس میکنه. پس باید چیزی در خارج باشد غیر از تموج که حس شود. بنابراین اگر تموج حس نشه، با سامعه من حس نشه، چون میدونم صوت داره حس میشه باید صوت باشه که حس بشه. اگر هم تموج حس بشه اگه تمواج حس بشه اون رو حالا بحث میکنیم ببینیم که چه نتیجه میگیریم. پس اگر تمواج حس نشه ثابت میشود که صوت در خارج هست. اگر تمواج حس بشه باید ببینیم که چه بحثی پیش میاد. بنابراین ابن سینا که میگه یو هست او لا یو هست، لا یو هستش مطلوبشه ولذا لا یو هست اصلا مطرح نمی کنه. وقتی وارد بحث میشه یو هست رو مطرح میکنه و رسیدگی میکنه، اما لا یو هست رو اصلا مطرح نمیکنه، چون لا یو هست منظورشه، مطلوبشه. حالا من همین مقدار عبارت رو بخونم بعد بیان میکنم که اگر این موج حس بشود با سامعه چه وضعی پیش میاد. صفحه 138 این سطر 13 فنقول مما یعینو یعینو غلطه، تشدید باید خط بخوره. مما یعینو اینا دلیل، ابن سینا اینو دلیل قرار نمیده، معین قرار میده نه دلیل. حالا چرا دلیل قرار نمیده؟ احتمالاً از توضیحاتی که من عرض کردم به ذهنتون رسید، ولی آخر بس یادم باشه خودم توضیح میدم. بذارید اصل دلیل رو بخونم. مما یا اینو علا معرفت ان الارض المسموع، آرز المسموع له نخونید، آرز المسموع اینجا توقف کنید، از چیزهایی که دلالت میکند بر این که اون آرزی که شنیده میشود، آرز شنیده شده صوته، لهو وجودون من خارج، لهو رو بچسبونید به بعد، از چیزهایی که کمک میکنن به ما که بشناسیم که آرز مسموع وجودی من خارج دارد. بنابر قول مرحوم لاهیجی خارج رو خارج حس میگیریم، عبارت اینطور میشه وجودی از خارج حس دارد ایزن همونطور که وجودی در حس دارد. اما بنابر اون تعلیقه وجودی خارج از سماخ دارد ایزن، یعنی همونطور که در درون سماخ هم دارد، خب قهران در حس هم داره. مما یو اینو علا این معرفت انهو، انهو مبتدای مؤخره، مما یو این خبر مقدمه، از چیزهایی که کمک میکنن بر این معرفت این است که لوکان، زمین کانا به آرز مسموع برمیگرده، لوکان اون آرز مسموع یعنی صوت یهت و صف سماخ یعنی فلحس نفسه، سماخ رو من حس گرفته. از اینجا معلوم میشه که فرقی بین کلام مرحوم جلبه و کلام لاهیجی نیست. جلبه میگه خارج یعنی خارج سماخ، لاهیجی میگه خارج یعنی خارج حس. خود ابن سینا سماخ رو با حس یکی کرده، پس خارج سماخ با خارج حس میشه یکی. بنابراین فرقی بین کلام مرحوم لاهیجی و مرحوم جلبه نیست، جز این که کلام مرحوم لاهیجی راحت‌تر فهمیده میشه. انهو لوکان اون صوت این نوایحت و صف سماخ یعنی فلحس نفسه، در خود حس نه در بیرون حس که بعد بیاید در حس. لوکان اون صوت در حس یافت شود لم یخلو، لم یخلو غلطه، تشدید باید خط بخوره، لم یخلو اما ان یکون تموج الهوائی یو هست و به سم او لا یو هست. خب صوت که آمد توی حس و درک شد، اون تموج چی؟ خالی از این نیست، یا تموج هوائی یو هست و به سم او لا یو هست. بعد که میگه یو هست و بسن میگه منهی صحبت تمواجون، نه منهی صحبت صوتون، چون تمیز تمواج از شدی مفید صوت هم هست، اونو ما درک میکنیم. خود تمواج رو میخوام ببینیم نه حاصل تمواج رو، نه اون صوتی که بر اثر برخورد تمواج به وجود میاد. خود تمواج رو سامع من حس میکنه یا نه، نمیخوام من بحث کنیم که لامسمون یا باسرمون حس میکنه یا نه. قبول داریم تموج رو سامعه لامسه حس میکنه، در بعضی جا هم باسره حس میکنه، میخوام ببینیم سامعه تموج رو حس میکنه یا نه. تموج هوایی هست و به سمع، نه به لمس بل بسر، بلکه به سمع. اونم من هست سامعه تموجون او لا یو هست یا حس نمیشه. لا یو هست رو دیگه ابن سینا مثلا نمیکنه، ادامه نمیده بحثشو، چون بحثش روشنه. اگر اون تموج به سمع حس نشود، در حالی که ما داریم یه چیزی به سمع حس میکنیم، معلوم میشه اون چیز در خارج بوده که من دارم حسش میکنم. تموج محسوس نیست با سامعه، ولی من یه چیزی رو دارم حس میکنم، پس اون یه چیز باید در خارج موجود باشه. مگر اینکه این مگر اینکه توجه کنید، مگر اینکه اصرار کنید و اثبات کنید که تموج حس نمی شود، اثرش حس می شود و اثر لازم نیست که مؤثر باشه، همونی که قبلا گفتیم. اینجا یه خدشه‌ای تو دلیل پیش میاد، به همین جهت ابن سینا نمیگه این دلیل، میگه معینه. چون بالاخره ممکنه شخص اینطور بگه، بگه ما حس نمی کنیم تموج رو، اما یه چیزی که اصلا خیلی تموج نیست و مؤثرش تموج است، اونه حس میکنه و اون لونه و اون صوت. اینجا یه مشکل پیدا میشه، لذا اسم این دلیل رو دلیل نذاشت، معین گذاشت. فَإِنْ كَانَ يُحَسْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُحَسْ رو دیگه نیورده. از کردم چرا فَإِنْ كَانَ يُحَسْ رو گفته. خب من حالا این قسمت رو باید توضیح بدم. اگر این تموج من حیث و حبت تموجون حس شود، اگر این تموج من حیث و حبت تموجون حس شود، دو جور، یکی از دو احتمال در موردش هست. یا اولاً و به ذات به وسیله سامع حس می شود، یا با واسطه صوت حس می شود. اولاً و به ذات یعنی بلا واسطه. پس یا اولاً و به ذات یعنی بلا واسطه به وسیله سامع حس می شود، یا به توسط صوت حس می شود. غیر از این دوتا دیگه نیست. به عبارت دیگه یا بی واسطه حس میشه یا با واسطه. با سامعه هم میخواد حس بشه. این دوتا فرض در مسئله هست. حالا فرض اول رسیدگی میکنیم. اگر بی واسطه حس شود، به تعبیر بهتر با بی واسطه استماع شود، چون منظور از حس حس سمعه، من به جای حس میگم استماع. اگر بی واسطه استماع شود، چون ما ثابت کردیم که مسموع بی واسطه صوت است، پس تموجی هم که بی واسطه استماع می شود باید صوت باشد. در حالی که ما باطل کردیم که تموج صوت باشد. قبلا گفتیم صوت نه تموج است نه قرع و قلع است، گفتیم چند صفحه پیش گفتیم. حالا بعد فرضاً باطل نکنیم، بعد فرضاً باطل نکرده باشیم که تموج صوته، وقتی تموج در خارج هست و تموج هم همون صوته، معلوم میشه صوت در خارج است. باز ما به مطلوب خودمون میرسیم، ما میخوام ثابت کنیم که صوت در خارج است. این فرض بعد فرض باطل نبوده باشد، منظور ما رو نتیجه میده. فَإِنْ كَانَ يُحَسْ، من شق بعدی رو که تموج محسوس مع الواسطه باشد، اون رو هنوز مطرح نکردم، انشاءالله وقتی رسیدم مطرح میکنم. فَإِنْ كَانَ يُحَسْ یعنی اگر این تموج حس شود با سامعه، یا به تعبیری بهتر استماع شود. فَإِنْ مَا أَنْ يُحَسْ بِهِ اولاً او به توسط صوت، یا محسوس می شود، یا حس بهی یعنی به این تموج حس می شود، یعنی این تموج محسوس میشه اولا یعنی بلا واسطه صوت، او به توسط صوت، یا به توسط صوت حس می شود. دیگه از این دوتا خارج نیست، یا بی واسطه حس میشه یا با مل واسطه. فلاکان یو هست و بهی اولا جواب لو اون کانت تموج من هی صحبت تموج اون سوتن هست که بعدن میاد. این وسط از ول محسوس جمله حالی هست به صورت جمله مترزه آمده، جمله حالی هم هست، واب ول محسوس واب حالی هست. اگر حس شود این تموج اولا یعنی بلا واسطه، در حالی که محسوس اولی به سامعه صوت است و هازا یعنی این که محسوس اولی به سامعه صوت است، مالا شکفیه یقین داریم که محسوس بلاواسطه سم صوته. خب اگر تموج محسوس بلاواسطه سم باشه، با توجه به این که محسوس بلاواسطه سم صوته، کان تموج من حیث هم تموجون صوتون، تموج از حیث این که تموج صوت خواهد بود، نه از حیث این که مفید صوت از صوت باشد، از حیث این که تموج صوته، یعنی خود تموج میشه صوت. وقد ابتل ناهو، و ما قبلا باطل کردیم این مطلب رو. کجا باطل کردیم؟ اونجا که گفتیم صوت نه قرع و قلع است، نه تموج است، بلکه امر ثالث است. هازا یعنی خودزا. البته در نسخه شفا اینطور داره، وقد ابتلنا هازا، ابتلنا هو نداره دیگه، هازا رو لازم نیست من خودزا بگیریم. خب این فرض اول تموم شد که تموج من حیث و تموجون بلا واسطه استماع شود. میام وارد فرض دوم میشیم که تموج من حیث و تموجون به واسطه صوت استماع شود. این هم میفرماد باطله. دلیل بطلانش رو توجه کنید. در یک کیفیت دیگری که کیفیت مبصر است، یه مطلبی رو که مقبول هم است میگیم، بعد از اون مطلب مقبول برای ما منفی است استفاده میکنیم. یعنی در مبصر مطلبی رو که مقبول است میگوییم، در مسموع اون مطلب رو نتیجه میگیریم. در مبصر توجه کنید، ما مربعی رو که مثلا در یه جا رسم شده به وسیله بصر میبینیم، اما آیا خود مربع رو میبینیم یا رنگش رو میبینیم؟ بصر که جز ذو و لون چیز دیگر نمیتونه ببینه، مربع شکله، شکل و بصر نمیتونه تشخیص بده، پس حتما لون رو باید ببینه. اینو قبلا گفته بودیم که بصر فقط ذو رو میبینه و فقط لون رو میبینه. مربع یه شکله، شکل نه ذو نه لونه، پس دیدنی نیست، اما به توسط لون دیده میشه. یعنی وقتی من لون مربع رو میبینم، خود مربع دیده میشه. شما نگاه کنید، خط تیرو میکشید، چهار تا خط روی دیوار میکشید، مثلا دیوار سفیده، اگر با خط سفید مربع رو بکشید، مربع دیده نمیشه. با خط مشکی مثلا میکشید، با خط سیاه میکشید، خب شما این خط سیاه رو میبینید، رنگ رو میبینید، با دیدن این رنگ مربع هم دیده میشه. پس این چنین است که اگر مبصر بلا واسطه، دقت کنید چی عرض میکنم، مبصر بلا واسطه منشأ ابصار چیزی دیگر شود، بصر من هم مبصر بلا واسطه رو میبیند، همون چیزی دیگر رو میبیند، میبیند همونطور که هم لون رو دید هم مربع رو دید. سامع هم از این قاعده مستثنا نیست، سامع هم همینطوره. اگر سامع صوت بلا واسطه رو شنید و صوت هم واسطه بود، اون شیء معل واسطه رو باید بشنوه. همونطور که باصره اینطوره، باصره لون رو بلا واسطه میبینه، اگر لون واسطه شد اون معل واسطه هم دیده میشود، دیده میشود. اگر سامع بلا واسطه رو شنید که صوت است، و اون بلا واسطه واسطه شده بود برای چیز دیگر، باید اون چیز دیگر هم سامعه بشنوه. پس اگر صوت واسطه شود برای موج، چنانچه این فرض ما این چنینه، سامعه من نه تنها صوت رو باید بشنوه، موج هم باید بشنوه. همونطور که باصره من نه تنها لون رو دید، مربع هم دید. اینجا سامعه من نه تنها صوت رو میشنوه، موج هم باید بشنوه، در حالی که موج شنیدنی نیست. پس معلوم میشه که صوت نمیتونه واسطه بشه. لون تونست واسطه بشه، اما صوت نمیتونه واسطه بشه. پس سامعه نمیتواند موج را بلا واسطه درک کند. مع الواسطه هم بله اشتباه گفتن، نمیتواند مع الواسطه درک کند. سامعه نمیتواند موج را مع الواسطه درک کند. قبلا گفتیم بلا واسطه هم نمیتونه درک بکنه، چون اگر بلا واسطه درک بکنه موج میشه صوت. پس نتیجه میگیریم که سامعه ما مطلقا نمیتواند موج درک بکنه. مطلقا یعنی نه مع الواسطه نه بلا واسطه. پس موج استماع نمیشود و یه چیزی دیگه استماع میشود، اسمش صوته. بنابراین باید در خارج باشد تا استماع شود. نتیجه مطلوب گرفته شد که صوت در خارج هست. ولو کان یحس بهی به توسط صوت، اگر حس شود این موج به توسط صوت، حس شود یعنی به حس سامعه حس شود، یا به تعبیر دیگه استماع شود، لکان کل من سمع صوت علم ان هناک تموج. بله، هر کس که صوت رو بشنود باید بداند که موجی هست. من از خارج توضیح دادم که همونطور که ما لون رو میبینیم مربرم میبینیم، پس همونطور که صوت رو میشنویم موج هم باید بشنویم. ولی قبلا اشاره کرده بودم که ما مربر رو نمیبینیم، مربر رو میفهمیم. اما خب تعبیرات این بود که مربر رو میبینیم، منم به خاطر همون تعبیرات گفتم میبینیم. در اینجا میشون همینو میگه، میگه وقتی لون رو دیدیم مربع رو میفهمیم. پس اگر صوت رو شنیدیم موج رو هم باید بفهمیم، در حالی که موج رو نمیفهمیم. البته ماها که درس خوندیم میدونیم که موج حاصل، میدونیم که صوت حاصل موجه. وقتی صوت رو میشنویم میفهمیم موجی بوده. اما کسانی که درس نخوندن، بله، کسانی که درس نخوندن، اینها اگر صوت رو بشنوند لازم نیست موج را بفهمند. خیلی هاش هست نمیدونن موجی هست، فقط صوت رو میشنوند توجه به موج هم پیدا نمی کنند، در حالی که لون مربع رو میبینند و توجه به مربع میکنند، با اینکه عوام هم نمیدونند لون مربع مفهم شکل مربعه، اینا رو نمیدونن. ولی به محضی که لون مربع رو میبینند خود مربع رو میفهمند و میدانند، اما صوت رو میشنوند موج رو نمیدانند. اونی که من گفتم از خارج که صوت رو میشنوند موج رو نمیشنوند، اون واضح‌تر بود، تعبیر به علمه کرده ایشون، تعبیر به سمعه نکرده. لکان کل من سمع صوت علم ان هناک تموجن، همونطوری که کل من احس لون المربع و المربع به توسطهی، یعنی و احس المربع به توسطهی، یعنی به توسط لون، هر کس که لون مربع رو حس کند و مربع رو به توسط اون لون حس کند، علم ان هناک مربع، میداند که مربعی هست. خب و لیس کذالک، این بطلان تالیس، لوکانه یحس بهی به توسط صوت، این مقدم بود، لکان کل من سمعت آخر تالی بود، و لیس کذالک یعنی تالی درست نیست، یعنی این چنین نیست که هر کس صوتی را بشنود بداند که در اینجا تموجی هست. فاذن لیس بواجب ان یحسد تموج عند سماع صوت. این فاذن معناش اینه که حالا که تالی باطل شد پس مقدمه باطله، یعنی واجب نیست که تموج عند سماع صوت حس شود، بنابراین نباید سرخط نوشته بشه چون اشاره داره به بطلان تالی. ممکنه کسی فائزن رو مشیر به بطلان مقدم نگیره، اشاره داره به بطلان مقدم، من تالی اشتباه گفتم، فائزن اشاره داره به بطلان مقدم، چون اشاره داره به بطلان مقدم باید متصل نوشته بشه، سرخط نوشته بشه. ممکنه کسی این رو اشاره به بطلان مقدم نگیره، بلکه بگه این تفریع، نتیجه گیری از گذشته است. اگه نتیجه گیری از گذشته باشه میتونه سرخط نوشته بشه. در گذشته گفتیم این موج حس میشود یا بلا واسطه یا معل واسطه، ثابت شدیم که هیچ کم درست نیست. نتیجه میگیریم فعیزن لیسه به واجبن ان یحسد تموج عند سماع صوت. اینطور نیست که تموج عند سماع صوت شنیده بشه و حس بشه. وقت اون فرض دیگه درست میشه که لایحس بود، فرض لایحسی که قبلا گفتیم، اون درست میشه که موج حس نمیشه. اگر موج حس نمیشه، اون چه که حس میشود موج نیست، چیزی دیگر است و اون چیزی باید وجود داشته باشه که حس بشه.
عادتا بطلان تالی را مطمی آدم بطلان مقدم را نمیرسن،
حالا هر کدوم هر چی دلتون خواست بگید بطلان مقدمه یا بگید نتیجه است، هر کدوم درسته. حالا هر چی ترجیح، هر کدوم ترجیح دادید ابی نداره. هم بطلان مقدم رو گاهی ذکر میکنن، هم بطلان مقدم رو گاهی ترک میکنن، هر دوش هست. لذا در اینجا میتونید اینو اشاره به بطلان مقدم بگیرید، میتونید هم تفریع قرار بگیرید. کلمه لیس به واجب که در این فعیزن لیس به واجب آمده، شاید بتونه معید باشه که این جمله فعیزن رو بطلان مقدم قرار بدی. نمیگه تموج حس نمی شود، میگه واجب نیست تموج حس شود عند سماع صوت، در حالی که واجب است مربع دانسته شود عند ابصار لون. با این شاهد شاید بتونیم، البته خیلی شاهد شاید قوی نباشه، شاید با این شاهد بتونیم بگیم که این جمله اشاره داره به بطلان مقدم. تفریع هم قرارش بدید خوبه. انتها کلام شیخ ملخصه. فکر نمی کنم بتونیم ادامه بدیم، بس طوریست که بیش از این وقتی که ما داریم می طلبه. بذاریمش بقیهش برای جلسه بعد.